آگاهی.
با سلامی دوباره شنونده ارجمند رادیوی آزادی، مجله شامگاهی ما را شبکه یمال میشنوید. امروز یکشنبه 5 ایونی سال 2011 است. ساعت در دوشنبه 8 بیگاه و من خیرمون بخوزاده شما را نخست به شنیدن خبرهای تازه ترین ساعت دعوت میکنم. سرخط خبرها. مخالفان خبری ترک کشور کردن پرزیدنت یمن را تجلیل میکنند. میری شهری مسکو گفت که بالا بردن کوته های مهاجرانی کاری باعث کم شدن شماره مهاجرانی غیر قانونی میشود و پلیس هند به شرکت داران اعتراض ضد فساد حمله کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان سفر 6 روزه‌اش را به کشورهای اروپایی آغاز نمود. رئیس جمهور را در این سفر ارکین رحمت اللهیف، مشاور دولتی در امور سیاست خارجی، همراه خان ظریفی وزیر خارجی، وزیر کارهای خارجی سفر علی نجمی دین، وزیر مالیه فاروق امرعلیف، وزیر رشد اقتصاد و افراد دیگری بلندپایه همراهی میکنند. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید که امام علی رحمان از 4 کشور اروپایی، فرانسه، استری، مجارستان و لوکسمبورگ دیدن میکند و همچنین در پارلمان اروپا سخنرانی خواهد کرد. گفته می شود هدف اصلی این سفر جلب سرمایه کشورهای خارجی و همکاری دولت‌های غربی در برنامه‌های مهم انرژی تاجیکستان است. در سنا مخالفان رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح با شنیدن خبری به معالجه جراحت‌هایش به سعودی رفتن پرزیدنت با نیت تجلیل از این خبر در میدان تغییر جمع شدند. روز جمعه صالح همراه با چند مقام بلندپایه حکومت در یک حمله بالای مسجدی واقع در قصر پرزیدنت مجروح گردیده، دستکم 7 نفر از حساب محافظان پرزیدنت کشته شدند. صالح که 33 سال رهبری یمن را به عهده دارد، 4 ماهی اخیر با فشارهای بی‌سابقه مردم و مخالفین از میان قبیله‌های رقیبش روبرو شده است که استعفای او را طلب می‌کنند. مردی که از شنیدن خبری ترک کشور کردن سال خوشحالیش را پنهان نمی‌کرد گفت:
این یک فاجعه است و من خوشبختم که او کشور را ترک میکند، چون که کاری که او در تهیز کرد قتل عام بود و یک قاتل است. این یک مجازات اوست. حالا بعد رفتن او وضع کشور بهتر میشود.
حدوداً 40% ساکنان یمن با کمتر از $2 در روز زندگی میکنند و این کشور از نادرترین دولت ها در جهان عرب شناخته میشود. میری شهری مسکو در ملاقات خبرنگاران گفت که کوته های مهاجران کره که از جمهوری های سابق شوروی می آیند باید نکاهش بلکه افزایش یابند تا که همه در قید رسمی دولتی باشند. سرگئی سابینین گفت که به اندیشه او میزان کوته مهاجران در مسکو که 200 هزار نفر در سال را تشکیل می دهد باید افزایش یابد. در گذشته این کوته 500 هزار نفر را تشکیل می داد گفت. آنها پول بیمه و یا مالیات نمی سپارند. تنها علاج کار افزایش کوته ها و ثبت نام مهاجران است. آژانسی ضد فساد بازرسی شرکت ماوراءالنهر را به پایان رسانده نتیجه های پیشکی را اعلان کرد. شهرت قدرتف وکیل مدافع رهبری کل شرکت ماوراءالنهر میگوید بنا به نتیجه های پیشکی این بازرسی دلیل های دزدی واسطه هایی برای ساختمان جدا شده به قید گرفته نشده است. جناب قدرتف میگوید که به همه انشاءات ساختمانی شرکت ماوراءالنهر 135 میلیون سومانی مصرف شده است که 108 میلیون سومانی آن را مبلغ سهامداران و قرض های بانکی تشکیل میدهد. به گفته او 27 میلیون سومانی باقی مانده مبلغ های شخصی خود جورابیک خونوف رهبری زندانی این شرکت است که با تجارت خصوصی ساختمان سرمایه گذاری شده است، ولی مقامات دادستانی کلی تاجیکستان گفتند که تا هنوز نتیجه بازرسی را دسترس نکردند. با اطلاع شاهدان هواپیماهای جنگی ناتو حمله های هوایی بالای شهر تریپلی و مناطق شرقی پایتخت را شدت بخشیدند. گزارش ها درباره چندین ترکش خبر می دهند. خبرگزاری فرانس پرس می گوید که شب گذشته 4 ترکش پایتخت را تکان داد. معاون نخست وزیر روسیه سرگئی ایوانوف هشدار داد که معرکه ناتو در لیبیا یک قدم تا شروع جنگ های زمینی است. او گفت که با کمک این پیمان نظامی شورشیان لیبیا می توانند وارد زد و خورد با نیروهای حکومتی شوند. ضمن سخنرانی اش در فوروم آسیا و توسعه مداخله نظامی در لیبیا را انتقاد کرد و گفت وقتی مسکو در آغاز این معرکه را توسط طرفداری قطعنامه پشتیبانی کرد، منظورش شروع جنگ های زمینی نبود. پلیس پاکستان میگوید که دستکم 6 نفر قربانی ترکشی بمبی در یک شهرک نزدیکی پیشور شده 11 نفر مجروح گردیدند. به اطلاع پلیس بمب در نزدیکی بازار شهرک متانی واقع در 20 کیلومتری جنوب پیشور ترکیده است. امروز بعد حمله پلیس با گاز اشکاور به شرکت داران اعتراض ضد فساد تخمیناً 30 نفر مجروح شدند. این معرکه گروسنه‌نشینی را یک روحانی با نفوذ سوامی بابا رامدیو به خاطر قبول شدن پیشنهادهای او آید به مبارزه با فساد و رشوت در ساختارهای دولتی تشکیل کرده است و روز شنبه در داخل یک خیمه بزرگ در دهلی نو دست به اعتراض زده. همچنین شمار زیادی طرفداران را هم به این تشبث خود جلب کرد. هدف او فشار بالای حزب حاکم کنگره است که مجازات وزیران رشوه‌خور را شدیدتر کند. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار бори бештар ба сайти интернети радиои Озодӣ муроҷиат кунед. ozodi.org/ozodi.tj.
Радиои Озодӣ, маҷалаи шомгоҳӣ.
و در این قسمت مجله شامگاهی با بررسی مفصلتری مطالب مهمی برنامه میپردازیم. توجه کنید به سرخط این مطالب. وکیل دفاع رئیس شرکت ماوراءالنهر میگوید که خیلی از عیب‌های اعلام شده نسبت به نفری زیر حمایه‌اش تصدیق خود را نیافت. میری شهر مسکر طرفدار بالا بردن کوتاها برای مهاجران کاری است و اندیشه‌ها در موضوع تکامل شخصیت در میان مردم تاجیک. و برنامه را با خبری تازه در باره تحولات اخیر در اطراف بررسی پرونده شرکت ماوراءالنهر شروع میکنیم. آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان تفتیش فعالیت شرکت بناسازی ماوراءالنهر در شهر دوشنبه را به انجام رسانیده است. رهبری این شرکت خصوصی خانه‌سازی در دزدی اموال مردم و تقلب در حجت گذاری متهم می شود. مسئولین آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان از نتایج سنجش مالیوی این شرکت معلومات نمی دهند، اما شهرت قدرت وکیل دفاع جورابیک آخونوف رئیس زندانی شرکت مذکور گفته است که خیلی از عیب‌های اعلان شده نسبت به نفری زیر حمایتش تصدیق خود را نیافته است. با جزئیات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه.
سنجش مالیوی فعالیت شرکت خصوصی خانه‌سازی ماوراءالنهر از طرف آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان صورت گرفته است. فتح سیدوف رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی تایید کرد که پرونده جنایی این شرکت توسط بازرسان این نهاد بررسی شده و با مجرد ختم برای تایید اتهام به دادستانی کل کشور فرستاده شده است.
در استیصالات پراکتور جنرالی این تفتیشات همش سیر است که ما فقط مکتوبی برای قطعی سنجش مولوی گذراندیم، اما سنجش مولوی هم نتیجه خودشان را پیشنهاد کردیم.
تفتیش این قضیه هنوز ادامه دارد. این در حال است که شهرت قدرتوف وکیل دفاع جورابیک آخونوف رئیس شرکت ماوراءالنهر از تایید نشدن برخی از اتهامات مقدماتی نسبت رئیس شرکت ماوراءالنهر خبر داده است. جناب قدرتوف با تکیه به نتیجه های این بازرسی گفته است که دلیل های دزدی واسطه های برای ساختمان جدا شده به قید گرفته نشده است. همین منبع افسوده است که تا زمان بازداشت رئیس شرکت مذکور وی توانسته است با جلب مبلغ مشتری ها به مبلغ 135 میلیون سومانی منزل مسکونی بنیاد کند و به تایید همین منبع از این حساب 108 میلیون سومانی سهم مشتریان و بقیه سرمایه خودی رئیس شرکت است. در حالی که مقامات رئیس شرکت ماوراءالنهر را در دزدی اموال متهم میکنند، جورابیک آخونوف رئیس این شرکت بارها توسط رسانه ها اظهار داشت که شرکت او هیچ گونه مشکل مالی نداشت. اما برخی از مشتریان این شرکت اعتراف میکردند که شرکت شرطهای خود در نزد سهامان، یعنی آنهایی را که برای بنیاد منزل پیش پرداخت کرده اند، نه همیشه رعایت میکرد. اما با این همه میگویند کارشناسان هنوز بر وقت است که گفت سرنوشت رئیس شرکت ماوراءالنهر با این زودی حل خواهد شد. همکنون دادستانی کل تاجیکستان است که نتایج سنجش آژانس مبارزه با فساد را تایید و یا تکذیب میکند و سرنوشت رئیس شرکت و مشتریان وی از نتیجه کار این نهاد سخت وابستگی دارد. جورابیک آخونوف رئیس شرکت ماوراءالنهر در ماه نوامبر سال 2010 با اتهام قلابی بازداشت شده و تا حال در بازداشتگاه به سر میبرد. در همین حال افرادی که برای ساختمان منزل به شرکت ماوراءالنهر مبلغ داده اند میگویند که حدود 8 ماه باز در راه به سوی شرکت و اداره های دولتی سرسان مانده اند. برخی از این افراد از $100,000 نیز بیشتر به این شرکت سرمایه گذاشته اند. از این جهت به خاطر حمایت منفعت های خود و جلوگیری از به یغما رفتن دارایی شرکت، مشتری های آن کمیته خود را تأسیس داده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
شما شنونده مجله شومگاهی رادیوی آزادی هستید. میری شهر مسکو در ملاقات خبرنگاران گفت که کوته های مهاجران کره که از جمهوری های سابق شوروی می آیند باید نکاهش بلکه افزایش یابند تا که همه در قید رسمی دولتی باشند. سرگئی سابینین گفت که به اندیشه او میزان کوته مهاجران در مسکو که 200 هزار نفر در سال را تشکیل می دهد باید افزایش یابد. در گذشته این کوته 500 هزار نفر را تشکیل می داد گفت او. آنها پول بیمه و یا مالیات نمی سپارند. تنها علاج کار افزایش کوته ها و ثبت نام مهاجران است. فعال حقوق مهاجران در مسکو دکتر تاجیک عبدالله دولتف اظهارات سابینین را میشود چون یک تکانی جدی در سطح مقامات روسیه در نسبت بهتر کردن امکانیت کار و زیست مهاجران ارزیابی کرد و میگوید
این باید که یک واقعیت داشته باشد. برای اینکه چندین بارها با خوری آمیز مدوارا کنفرانس هم شده بود، بعد اگر در خاطر داشته باشد قسم دیمی سال گذشته گفتردن که کوتا را کم میکنند. بعد یه چند طبقه از جمله با حکومت داروی مسکن و از جمله شخصا من هم در تویتر برامد کردم. بین گفت عبدالله فهموندیم که در سال اگر برقم رو آوریم سال 2010 7 میلیون آدم به فدراسیون روسیه وارد شده است همچون مهاجر. از اونها 2 میلیونش با دانشجویان و برای تبابت سیاهان و غیره، 6 میلیون میموند. از 6 میلیون 1.5 میلیونش اجازتنامه کاری گرفته است، قریب 1.5 میلیونش اجازتنامه کاری گرفتند و همچنین موجود مهنتی شغل ورزیدند در روسیه. از این خلاصه میاد که 4.5 میلیون آنها یعنی غیر قانونی گویا که کار کردن در حدود روسیه. اگر دولت روسیه این را قانونی کند در چارچوب قانون اونها را استفاده برد به معنی خوبش، یعنی هم به دولت فایده است هم برای همون مهاجران مهنتی.
در باره اون که همین سیاستی جاری کردنی کوتا و محدود نگاه داشتن شماری اونهایی که حق ورود به کشور روسیه با هدف کار را دارند، سیاستمداران زیاد، فعالان حقوق بشر از پیش خوشدار می دادند و می گفتند که این سیاست درست نیست، این بالاخره شکست می خورد. با نظر داشتی وضع خیلی بدی دموگرافیه که حالا روسیه در اون قرار دارد و شما فکر میکنید حالا همین چیز واقعا هم در سراسر روسیه می تواند تطبیق شود اگر که واقعا هم بازنگری شود این سیاست، یا که تنها مربوط به مسکو است؟
این باید در سراسر روسیه تطبیق شود. یک چیز دیگه است که همین مسئله دموگرافی را با مهاجران مهنتی وابسته کردن، این یک فکر خطاست. از اون سالهای اول هم مقابل همین چنین وصل کردن این دو مسئله بودن، به اون خاطره که کی میخواد که مهاجران مهنتی را غیر بیایند و وضع دموگرافی روسیه را خوب کنند. از همین یاد وقتی که همون ماترینسکی کپیتال نام
امتیازی مادر
عملی شد، از همون سه سال اخیر میبینیم که افزایش زایش مادران در اینجا خیلی زیاد شد و وضع یک رو به بهبودی نیاد و محتاج به مهاجران مهنتی نیست. این خطری را باید که سومونیم. بعد از یک طرف اگر این وابسته می بود، هیچ وقت از یکم این سال 2009 گرفتن شهروندی روسیه را بر از جمله برای شهروندان جمهوری های سابق شوروی مشکل نمی کردن. از نقطه نظر اقتصادی، تنها از نقطه نظر اقتصادی، رشد اقتصادی روسیه مهاجران مهنتی را به چارچوبه قانون در آوردن. این یک برای روسیه بسیار خوب است و از این لحاظ اونا حاضرها کوشش دسته استده است که همین چیزه خانه میتونند و از تنیوای اکنومیکا، یعنی از غیر اونا را به یک تنظیم روند، یعنی مهاجرت را به یک تنظیم قانونی در آوردن. از این لحاظ خوب.
تشکر. عبدالله دولتف یک فعال حقوق مهاجران تاجیک در مسکو. در سطح مقامات روسیه مدت ها پیش دعوت ها برای بازنگری شدن سیاست کوتا نسبت مهاجران کره کشورهای مشترک المنافع صدا می دهد. ماه گذشته در این زمینه کنستانتین رمادانوفسکی رهبری خدمات فدرالی مهاجرت روسیه نیز صحبت کرده پیشنهاد نمود که از ایجاد کوتا ها برای جلب نیروی کار خارجی و خط مجوز برای اقامت موقت در روسیه دست بکشند. بنا به حساب مکتب عالی اقتصادی، ظرفیت مهاجران از آسیای مرکزی برای تامین بازار به نیروی کاری تشنه روسیه کافی نیست و شمار مهاجران تا سال 2020 باید افزایش یابد. نظری خود را زیر این مطلب در سایت اینترنتی رادیوی آزادی نوشته کنید شنونده عزیز. رادیوی آزادی یا آزادی.org/ آزادی.tg.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
و شما شنونده رادیوی آزادی هستید. ضمناً شنونده عزیز، شما می توانید حالا اکنون نه تنها مطالب رادیوی آزادی را به زبان تاجیکی بلکه به زبان روسی هم مطالعه کنید و در میان یار و دوستان خود، در میان همکاران و همتایان خود هم آنها را تقسیم کنید، چون دیگر به زبان روسی نیز معلومات خیلی زیاد راجع به تاجیکستان همکاران رادیوی آزادی ما نشر میکنند. این صفحه هم با این صفحه هم می توانید از راه سایت اساسی رادیو آزادی وارد شوید، ozodi.org، و در آنجا یک نقطه هست، تگمه هست با اسم روس، یعنی می توانید با اون تگمه پخش کرده، اون تگمه رو پخش کرده وارد سایت روسی رادیو آزادی شوید، به خبر نمانید. آیا محبوسان زن در افغانستان در چه شرایط به سر می برند؟ این کشور تا 3 سال پیش یگان زندان زنانه نداشت و محبوسان زن را در زندان های مردانه نگاه می داشتند. حامیان حقوق بشر میگویند زنان در چنین زندان ها با بدرفتاری و حتی خطر تجاوز به ناموس روبرو بودند. اما اکنون که در افغانستان دست کم 3 زندان ویژه برای زنان ساختند، وضع محبوسان زن تو کجا بهتر شده است؟ گزارشی داریم در این باره از همکاری ما میرزوی سلیم پور.
لیدا امسالی اکثری زنان محبوس در زندان بادام باغ کابل معتقد است که او را بی‌گناه زندانی کرده اند.
افسال میشه که زنده نیستم، آزادی رو میخوایم ما. به خاطر هر مادر افسال ای سال تیر کده، اینا لمر قدر که بود اصلاح شده، از این که زیادتر اینجا بار اینجا دیگه بازگاه غوغده من میشه.
لیدا با جرم کشتار به 16 سال زندان محکوم شده، تا 3 سال پیش در زندان پولی چرخی ادای حکم میکرد. این زندان با شرایط سختش نام برآورده است و لیدا نیز اعتراف میکند که در پولی چرخی تا زمان تحویل به این محبس جدید زنانه در منطقه تهیه مسکنی پایتخت افغانستان روزی سیاهی داشت. زنان محبوس شرایط در بادامباغ را قابل تحمل و خود این زندان را تازه تر میدانند، ولی مهمتر از همه در اینجا خطر روبرو شدن با تجاوز به ناموس که در زندان های دیگر افغانستان فراوان مشاهده می شود کم تر بوده است. ساختمان معاصر سه‌قبته زندان بادامباغ حدود 160 محبوس زن را که بعضیش کودک هم دارند می گنجاند. این محبس در پی نشر خبرها و شکایات پیرامون به استعمار جنسی دوچار شدن محبوسان زن در زندانها و بازداشتگاه‌های موجود در ولایت بادغیس و غار و لوگر با کمک مالی غرب ساخته شد. افغانستان تا سال 2008 یگان زندان زنانه نداشت و محبوسان زن در حجره های علاهیده زندان های مردانه در کنار صدها جنایتکار و زیر نظر زندانبان های مرد نگاهداری می شدند. محبوسان بادامباغ تحت نظر زندانبان های زن قرار داشته، می توانند لباس ملی افغانی بر تن آزادانه در داخل محبس گشت و گذار کنند. آنها در زندان سواد و کامپیوتر و کسب های دیگری چون زندگی و در دوزی نیز می آموزند. هر حجره زندان بادامباغ تلویزیون دارد، امتیازی که در دیگر زندان های افغانستان تصور ناپذیر است. حامیان حقوق بشر از جمله کمیسیون مستقل حقوق انسانی افغانستان از تلاشا برای احداث محبس های علاهیده زنانه در کابل و مناطق دیگر از جمله در هرات و خوست استقبال میکنند. غلام نبی حکاک مسئول این کمیسیون اما میگوید باز هم در اکثر ولایات کشور چنین زندان ها ساخته نشده اند. او افزود در پنشر و میدان ورده، کپیسا و لوگر و چندین منطقه دیگر محبوسان زن را همچنان در محبس های مردانه نگاه میدارند و در این زندان ها حتی شستشوی بدن برای یک زن چندان ساده و آسان نیست. با دلیل کمبود محبس ها و بازداشتگاه های مخصوص، متهمین زن طی مدت تحقیقات تحت وصایت مقامات ویژه مفصوم به امین نیز گذاشته می شوند که اکثر مردانند، و با گفته غلام نبی حکاک زنان تحت وصایت امین ها در یک شرایط خیلی آسیب پذیر و به حمایت قرار گرفته، در بسیار موارد از سوی امین به بدرفتاری و استعمار گرفتار می شدند.
بعضی زنها را که دستگیر میکردن بازوی را به دست یک آدم متنفذ و مویسفید یک محل میسپردن. کمیسیون باراهای موضوع گیره شکایت کرد و الهار این مسئله کمتر صورت میگیره.
در میان تقریبا 500 زن محبوس در این کشور، ده ها تن با جرایم کشتار یا دزدی زندانی شدند، ولی شمار آنها نیز زیاد است که با جرایم اخلاقی چون فرار از شوهری بدرفتار یا معاشرت با مرد نامحرم روانه محبس شده اند. حکم زندان این طایفه عادتا طبق قوانین شریعت صادر می شود، نه بر پایه قانون جنایی افغانستان. غلام نبی حکاک میگوید امکان چنین محبوسان برای بازگشت به حیات قبلی در شرایط جامعه از نگاه مذهبی محافظه‌کار افغانستان خیلی سخت است.
وقتی که خانم داخل زندان میایه، جامعه نسبت به او یک دید خوب نمیبینه، حتی فامیل نسبت به او یک دید خوب نداره و او اگر از زندان هم میره نسبت به او یک نظر بد دارن و کسی نیست که پشت دعوی از او بگیره و تعقیب کنه.
مسئله آبرو در افغانستان خیلی حساس است. مریم یک دختر 9 ساله که در زندان بادامباغ در کنار مادرش به سر میبرد میگوید:
در زندان کل چیزش خوب است، مقصد یعنی نام بدی به خود داره که زنهای دبیرین است میگه یا البته زنهای بد بیدن که در زندان بندی شدن. مادر مشانه میگوین
قیسی 10 ساله یک دیگر از تقریبا 50 کودک که همراه با مادران خود در بادامباغ قرار دارند میگوید پندی که اینجا گرفت برایش برای یک عمر کافی است.
ما زندان پند گرفتیم، مجرم نمیکنم، میخوایم که زندان بره.
اما حامیان حقوق بشر میگویند در میان بندیان زن در زندان‌های افغانستان نفران بیگناه هم کم نیستند که نمی‌دونستند با چی راه در دادگاه‌ها از خود دفاع کنند و اکنون بهای سنگینی کرداری را پرداخت می‌کنند که شاید صادر نکرده‌اند.
بعضی زندانی نوی زنانه در افغانستان و طور شنیدیم در این زندان، زندانی طرزینو هم باشد، بعضی محبوسان زن مجبورند با فرزندان خود باشند. می توانید نظر خود را زیر این گزارش هم در سایت اینترنتی رادیوی آزادی بیان کنید شنونده عزیز، ozodi.org.
برای آنهایی که صدای ما را از هات برد می شنوند،
به خاطر بهبود اودیو پیدی موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتوماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در ماهواره هات برد.
و این مجله شمگاهی رادیوی آزادی است. محققان تاریخ و روان انسانیت میگن که اصطلاح نمو یا رشد انسانیت جریان است که از مشخص شدن هدف او شروع می شود. شخصیت در برابر خود هدف را قرار می دهد که صاحب دانش، هنر کسب شود و بعداً تلاش می کند که این هدفهایش عملی گردند. روانشناسان میگویند تاریخ نشان می دهد که در میان ملت و قومیت های زیاد تلاش برای رشد شخصی یک عادت و یا رکنی زندگی بوده سر تا سری می شود و پس آن به رشد و تکامل تمامی ملت سبب می گردد. ولی هرچند نمونه های قومیت و گروه های دیگر هم در تاریخ هست که از لحاظ عقلانی و دستاوردهای دیگر علمی و معرفتی چندان پیشرفته نیستند. آیا بالقوه مردم تاجیک که یک ملت قدیمی و سابقه دار محسوب یافته سالهای آخر دچار مشکلات فراوان اجتماعی و اقتصادی شده است تو که تا جای مانه رشد انسانی میگردد چند اندازه بلند است؟ در این زمینه بعضی اندیشمندان با همکارم طاهری سفر اظهار نظر کردند که با هم میشنویم.
من چنین میدانستگی میدانم زیادش در کار نیست. بسیار جوانان تاجیک و حتی جوان مردان تحصیل دیده نیست با مشورت فایده علم و موزی همین گونه پاسخ میدهند، ولی روانشناسان داخلی و خارجی میگویند در اصل تاجیک ها برای تکامل شخصیت خود سعی میکنند، عاقلانه میاندیشند و خیلی باخیردند. کاش چنین باشد، میگویند جامعه شناسان تاجیک و میافزایند، محض همین بی‌حوصلگی تاجیکان برای رشد ذهنی است که سطح معنویات را در جامعه کاهش داده و سبب بی‌بندوباری ها شده است. پولاد شازیمو فیلسوف تاجیک میگوید در طبیعت ملت تاجیک خصلت خودسازی وجود دارد، اما شرایط مناسب برای رشد آن نیست.
خودسازی و یا نموی شخصی در فرهنگ تاجیک هست، ولی آنگونه که فیلسوف ابراهام ماسلو گفته است برای آنکه به حد نموی شخصی برسیم بسیار مهم است تا نیازهای اولیه خود را قانع کنیم، یعنی امنیت و خورد و خوراک داشته باشیم. طبیعتا شرایط اقتصادی نه همیشه اجازه میدهد که انسان ها به نموی شخصی برسند و حال مردم در اندیشه بقای خودند.
پولاد شازیموف می افزاید تاجیکان در عهد باستان با عالمان و دانشمندان و در عهد شوروی سابق با شخصیت های پرارزش قدرت خود را در اجرای وظایف ثابت کردند که دیگران در تطبیقش عاجز بودند.
در زمان شوروی بسیاری ها فکر میکردند که شاهمات و ششکبازی اصلا هنری مردم اروپایی است، ولی از تاجیکستان فقیر شیخعلی حسینوف قد کشید که سه قهرمان جهان آید به ششکبازی تربیه کرده است، یعنی ظرفیت های به حدود وجود دارند.
ازمشا کلانوف سیاستشناس تاجیک مقام آلمان هم به این گفته موافق است، ولی میگوید این عقیده که گویا همه مردم تاجیک در فکر شکم باشند درست نیست. اما به گفته او تعداد آنهایی که برای پیشرفت تفکر و استقلال ذهنی تلاش میکنند مثل یک چمبرگ در یک درختی بزرگ است.
گفته نمیتوان که اصلا همین جوان ها و همین نسل هایی که امروز دارن در تاجیکستان تربیه میابند کسایی هستند آنها میتوانند مثلا آینده کشوری خودشون دورتر ببینن و یا بالای اندیشه استقلال فکری و این اندیشه تولیدی فکر کنند.
اما دلیل دور شدن تاجیکا از این ویژگی یعنی توانی خودسازی در چیست و چرا این ملت که توانست به جهان اینقدر دانشمند و هنرمند هدیه کند این روز هنر خودسازی را از دست داده است؟ مهمانشاه شریفوف فیلسوف دیگری تاجیک در این پیامد شوروی سابق را گناهکار می‌داند.
راه‌های خودسازی که در تمدن تاجیکی، تاریخ تفکر تاجیکی اسلامی هم گفتن ممکن که وجود داشتن، اصلا که در دوره شوروی برهم خوردن و شکست خوردن، مردم دیگر به این فرهنگ، به این نسل دیگر راه نداشت. برای که شوروی مردم گپ گوش کن، مردم میخواست که سخن به یار گوش کن، مردم میخواست که مردم این نمیخواد چه ساختن میخواست، برای همین مردم از اصل دور زندگی بودن.
بسیاری از همصحبت‌های ما بر این باورند که لیاقت تاجیکان در احیای طبیعت خودسازی هنوز پابرجاست و تنها یک تکان می‌خواهد. این تکان را به گفته آنها در حال می‌شود به کار برد که اگر تاجیکستان از این میراث نازروری شوروی رهایی یابد و ساختار معارفش موضوع سطح سوادناکی جامعه را جدی بگیرد. رستم نظر و فیلسوف تاجیک میگوید والدان هم میتوانند در هر چیز زودتر خلاص شدن ملت تاجیک از آن میراث بد کمک کنند.
پدر مادران فعال نیستند در جامعه. امروز مثلا مکتب بسیار با پرابلم های گرفتار شده است که امروز تعلیم صفات دادن نمیتواند. امروز یعنی که همون جنبش جوانان برای خود انکشافی در ما شده ایستاده است اما بسیار سست.
رستم نظرف می افزاید برای تکان دادن به این روند نظام معارف تاجیکستان را باید به کلی اصلاح کرد، زیرا در مکتب های حاضره نمیتوان شخصی انکشاف یافته و فردی زمانوی تربیه کرد.
و شما شنونده عزیز، تکامل عقلی و انسانی مردم خود را چگونه بها می دهید؟ نظر و اندیشه های خود را زیر این مطلب همکارم طاهر سفر در سایت اینترنتی رادیوی آزادی نوشته کنید، azadi.org یا azadi.tj. ولی من خیرمان بقزاده تا نیم ساعت دیگر با شما خداحافظی می کنم. یک آهنگ خوب تقدیم شنونده عزیز.
که با تو باشم تنها و تنها، برای تو بمانم کنار شبها، بردی دل من بناز گل من، جانم فدایت میدانی، ماه من تو ای چشم جادو، به تو شخصا نمیشم. فردای دل من. میخوام که با تو باشم تنها و تنها، برای تو بمونم کنار شبان.